بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عرض ادب میکنیم به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا جهت خوشنودی امام زمان اجماعا صلوات. یکی از راههایی که یک پدیده رو میتوان تحلیل کرد، شناخت، اینه که به علت پدید آمدن اون پدیده توجه کرد. برای این کار شهید مطهری در کتاب نهضت حسینی، کتاب های بینش مطهر، مثلا پدیده کربلا رو از این راه تحلیل میکند. چهار عامل برای وجود هر پدیده‌ای مد نظره. مثلا شما تصور بفرمایید این میزی که اینجا هست، این میز دو عامل بیرونی داره، یک عامل، دو عامل درونی. عامل‌های بیرونیش اون نجاری هست که این میز رو درست کرد، فاعل این میز هست، چه کسی درست کرد. دوم غایت، برای چی این میز رو درست کرد. این دو عامل، دو عامل بیرونیه، بیرون از خود میز هست. دو عامل دیگه درونی هست، اون ماده تشکیل دهنده این میز، مثلا چوب و رزالکی که هست که این میز تشکیل شده، ماده هست، اجزای تشکیل دهنده. و صورت، شکلش، این قیافه و شکل و اندازه، این صورت این میز هست. شما هر پدیده‌ای که اتفاق میفته میتوانید بر اساس این چهار عامل، علت فاعلی، غایی، مادی و صوری، به تحلیل بنشینید. مثلا سقیفه برای چی اتفاق افتاد؟ کربلا برای چی به این گونه رقم خورد؟ عوامل تشکیل دهندهش چیا بود؟ و وقتی ما میخوایم یه پدیده مثل پدیده امروز رو تحلیل بکنیم، میتونیم از همین چهار عامل استفاده کنیم. علت فاعلی، پدید آورندگان این پدیده چه کسانی هستن، برای چی، یعنی غایت، برای چی این پدیده به وجود اومد، ماده تشکیل دهنده این پدیده چه موادیه، و به چه شکل و صورتی این پدیده شکل میگیره. قبل از اینکه وارد این چهار عامل بشم، از نگاه شهید مطهری هر فتنه‌ای که در جهان اسلام اتفاق بیفته، ایشون بر مبنای آیه‌ای که در واقعه قدیر نازل شد، میفرمایند که محصول دو عامل هست. خداوند وقتی که روز قدیر به پیامبر فرمانی میدهد که شما ابلاغ کن پیامبر این رسالت رو و تمام کن کار رو، میفرماید الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، امروز از دین شما دشمن یأس نامیده. چند سال از انقلاب پیامبر گذشته بود؟ بله 10 سال. 10 سال بیشتر نگذشته بود. تازه انقلاب پیامبرم شکلش از نوع انقلابهایی بود که نه تنها فقط نظام سیاسی رو عوض کردند، بلکه کل نظام دینیشون و اعتقادی رو هم عوض کرد پیامبر. 10 سالم بیشتر انقلاب نگذشته بود. فرمود الیوم یأس الذین من دینکم. خب 10 سال گذشته، پیغمبر دیگه نگران این کفار دشمنان بیرونی نباش، اینا از به هم زدن و خراب کردن انقلاب شما نامیدند. ولا تخشو هم، ولی وخشو نی. یعنی چی وخشو نی؟ دیگه از دشمن، دشمن کافر نترس، از آمریکا و اسرائیل زمان خودت نترس. وخشو نی از کجا بترس؟ ولی از داخل بترس، از درون بترس. که این درون رو بنابر روایت شهید مطهری اینجوری تعبیر میکنند که پیامبر میفرماید که من ترسم از دو چیزه: یک، این نفاق خواسته، و دو، جهل عوام. اگر هر فتنه‌ای در عالم اسلام اتفاق افتاد و می افتد، محصول این دو عامله: نفاق خواص و جهل عوام. اگر کربلا پیش اومد به خاطر چی بود؟ نفاق خواص، جهل عوام. اگر سقیفه اتفاق افتاد، نفاق خواص، جهل عوام. و بعد از اون هر فتنه‌ای، بنی امیه، بنی العباس و تا الان و بعد از این، اگر فتنه سال 88 اتفاق افتاد، محصول دو عامله: نفاق خواص و جهل عوام. و اگر بعد از این هر فتنه ای هم اتفاق بیفته، محصول همینه. و برای رفع فتنه یک راه حل هم بیشتر وجود نداره. چی اون راه هم؟ اون موقعی که نفاق خواص با جهل عوام گره میخوره، یعنی منافقین زیرک بر گرده جهالت عامه مردم سوار میشن، حتما فتنه اتفاق میفته. و اگر بخواهیم جلوی فتنه رو بگیریم، تنها راهش برطرف کردن جهل هست و بالا بردن علم و معرفت و دانش مردم هست. اگر معرفت مردم بالا رفت، شعور سیاسی فرهنگی مردم ارتقا پیدا کرد، منافق زیرک نمیتواند بر گرده جهالت‌های مردم سوار بشه و فتنه درست کنه. و اگر مردم نباشند، فتنه نیست. اگر جهل مردم نباشند، در میدان فتنه مردم عادی حضور پیدا نکنند، فتنه عقیم میمونه. پس یه کار اساسی ما داریم، اون کار، کار ارتقاء فهمه، بالا بردن بصیرته. بصیرت یعنی چی؟ بصیرت، ببینید، بصیرت صرف آگاهی نیست که دانش و اطلاعات بالا بره. اطلاعات ممکنه از این رسانه ما، فضای مجازی، بمباران اطلاعات داشته باشی. اصلا بعضی وقتا اینقدر اطلاعات زیاد میشه که قوه تحلیل گرفته میشه و اونجا باید اطلاعات این مقدار کم کرد، قوه تفکر رو بالا برد. بصیرت به صورت خیلی مشخص، یعنی اینی که شما یه مصداقی، یه حرکتی انجام بدهی بدون این که مولا به شما گفته باشه چه بکنی، که وقتی مولا از حرکت شما مطلع شد، حرکت شما رو دید، بگه باری کلمه هم نمیخواستم. بدون اینکه گفته بشه شما عملی رو انجام میدید که همون مد نظر مولاست. خب چطور میشه چنین اتفاقی بیفته؟ باز بر اساس کتاب سیره نبوی، سیره نبوی شهید مطهری. اگر ما دارای یک نظام فکری باشیم، دارای اصول باشیم و بر اساس اصول مشخص بتوانیم مصداقهایی رو خودمون تشخیص بدیم و عمل بکنیم، وقتی مولا میگه شما چه کردین، این کار کردی بر اساس یه نظام، یه اصولی هستش، بباری کلبه هم نمیخواستن. یه خانومی که اهل بصیرت بخواد باشه، اون خانومی هستش که اگه فردا مثلا یه ملاقاتی شد، شما تشریف بردید خدمت ولی فقیه، ایشون گفتش که شما خب کجا تشریف داری؟ میگید من اصفهان هستم. خب شغلتون چی؟ من خانه دارم. خب بگید چه میکنی؟ بگید من اینجوری عمل میکنم. بگید آفرین، من همینو میخواستم. باریکلا. میشه چی؟ بصیرت. یعنی نگفته که شما خانم خانه دار صبح اینجور عمل کن با بچه‌ات این کارو بکن چه بکنی حرفا، شما بر اساس اون اصول و مبانی مصداقهایی رو میتونید عمل کنی که مورد خواست مولا. مثلا حضرت ابوالفضل وقتی که یه قسمتی امام حسین میفهمد بره این کارو بکنه، حضرت ابوالفضل میگه چش خوباری کلا، این میشه ولایت پذیری. اما اونجایی که امام حسین نگفته به حضرت چه بکن، خودش گونه ای عمل میکنه که امام حسین وقتی میبینه میشنوه میگه جانم به فدات، نافذ البصیره بسیره. آقای روحانی، آقای مکلا، آقای کاسه، شما الان این پنجشنبه نامه عملتون دست امام زمانه. امام زمان ببینم آیا میگن آفرین من اینجوری شیعه میخواستم، نه این شکلی میشه چی؟ بصیرت، بصیرت مهدوی، بصیرت انقلابی میخوایم، بصیرت کاری میخوایم، بصیرت سیاسی، بصیرت اجتماعی. و اینها امکان نداره مگر با بالا بردن معرفت و شناختن اصول و توانایی تطبیق متغیرات بر ثابتات. این زندگی مصداقی ما، اینا زندگی های متغیرات ماست، نیازهای کاری ما، عرفی ما، اجتماعی ماست. چگونه اینها رو میتونیم بر ثابتات بار بکنیم؟ اگر شد میشیم انسان اهل معرفت و بصیرت. خب جامعه ما وقتی میتواند مسئول از فتنه باشه که اهل معرفت و بصیرت باشه، جامعه‌ای که رسانای در شایعات باشه، جامعه‌ای که فهم خودش رو بر مبنای مبانی انسانی تشخیص نتونه بده، اینها همیشه نگرانزای وجود آفتها و گرفتاری‌های فتنه است. و با این جامعه امیرالمؤمنین هم نتونست حاکمیت خودش رو استمرار بده، نتونست هدف‌های خودش رو تحقق بده امیرالمومنین. چرا؟ نه اینکه نعوذ بالله امیرالمومنین مثلا حالا قدرتش از امام زمان که تشریف میارن کمتر هستش، یعنی این جامعه تحمل پذیرش ظرف وجودی امیرالمومنین نداره. اگر ما به سمت ظهور میخوایم پیش بریم، ظهور زمانی اتفاق میفته که حضرت در جهانی وارد بشن که مثل امیرالمومنین خونه نشین نشند. ظهور اتفاق زمانی اتفاق میفته که بشریت و جامعه اسلامی حضور در معرفت پیدا کنه، بشریت از این غیبت در بصیرت به ظهور وارد بشه تا حضرت قیام بکنند. و ما بزرگترین نقشی که داریم نقش ایجاد معرفت هست. این نکته اولی که شهید مطهری رو تأکید میکند و ما نمیتونیم راه دیگه ای رو لااقل سراغ داشته باشیم بدون اینکه تلاش تربیتی، فرهنگی، بصیرتی، بدون اینکه این تلاش ها رو داشته باشیم بخواییم موفقیت بکنیم. و این موفقیت ها حاصل نمیشه مگر به این تلاش. حالا اینجا نقطه ارزیابی ما هستش. ما در این تلاش ترویج فرهنگ و تفکر معرفتی چقدر موفق بودیم؟ دشمن که تلاشش رو باید بکنه، دشمن باید اون تلاشی بکنه که پیوند بین جهالت عامه رو با نفاق خواص ایجاد کنه. این که کار باید بشه، خود منافق باید این اتفاق رو رقم بزنه و اون سر جای خودش ظاهرن هم تلاشش رو داره خوب میکنه و اون وظیفهش رو داره انجام میده. تو این نبرد، تو این جنگ نرمی که وجود داره، ما تو این جنگ آیا موفق بودیم یا نبودیم؟ امکان نداره توی جنگ نرم ما موفق بشویم مگر اینکه از سلاحهای این جنگ که سلاحهای اندیشه و معرفت فکری هست و اخلاق عملی اگر استفاده کنیم پیروزیم، اگر نکنیم حتما شکست خورده. هر چقدر پول داشته باشیم، رسانه داشته باشیم، حاکمیت داشته باشیم، تا سلاح فکری نداشته باشیم، کار قلبی نداشته باشیم، امکان پیروزی نداریم. ببینید شما تو این بحث لا اکراه فی الدین غالبا میگن که خب در ابتدای دین اکراه نیستش، بعد از اینکه دیندار شدی بعدش دیگه واجبه تا آخرش بری. این قطع نمیتونیم به صورت قطع بگیم اینه. اون چیزی که شهید مطهری میگن بابا لا اکراه فی الدین، حل دین و الا الحب، اصل دین چیه؟ ایمانه. ایمان با زور ایجاد نمیشه. الان کل سپاه و بسیج و ارتش و نیرو انتظامی جمع بشن، پسر شما رو که نمیخواد نماز بخونه بخوان همه مجبورش کنن که نماز بخونه، اول کار نیت قلبی نمیکنه، برای اون که ممکنه مجبورش کنن دولا راست بشه بلند شه. لا اکراه فی اصل دین، فی اساس دین، حل دین و الا الحب الا الایمان. با زور نمیشه شما یک امر فکری رو، امر اعتقادی قلبی رو در کسی ایجاد کنید، امکان نداره. چطور میتونید تو این نبرد پیروز بشید؟ باید قدرت فکری داشته باشید، باید قدرت عقیدتی داشته باشیم. امکان نداره ما مشغول کارهای اجرایی انقدر شده باشیم که نتونیم جواب مردم رو بدیم و مردم بگن ما باید شما میخوایم تبعیت کنیم. امکان نداره. اگر مردم هزار تا سوال داشته باشن تو جامعه امروز ما، انواع و اقسام شبهات رو داشته باشند و ما پاسخگویی صحیحی بر اونا نداشته باشیم، اینها به چه عنوانی باید زیر بیرق ما سینه بزنند؟ اخلاقمون خوبه؟ قوه اقناعمون خوبه؟ این یه کارنامه‌ای که باید خودمون مشخص کنیم و اگر این کارنامه‌مون کارنامه موفقی نباشه باید دائما منتظر این حوادث باشیم. پس اولین گرفتاری ما ولا تخشو هم بخشو نی، از خودتون بترسید، از داخله بترسید، از کمکاری ها بترسیم، از اونجایی که پیوند جهل و نفاق اتفاق میفته بترسید که فتنه درست میشه. ما دائما در تحلیل هامون، لااقل در تحلیل هایی که خودمون هستیم، نباید بگیم که بخشو هم رو بخشو هم، بابا بلا تخشو هم، میگیم نه بترسیم از اونا، اونا هستن، اونا همه کار کردن. اونا کی میتونن کار انجام بدن؟ وقتی که این دوتا عامل تو جامعه اتفاق افتاد، اونا رو گرده این سوار میشن، اونا آتش جهل عوام و نفاق خواص رو هی باد میزنن و گر میگیدن. والا اگر تمام اسرائیل و آمریکا و اروپا دست به دست هم بدن ولی داخله ما داخله درستی باشه، هیچ کاری نمیتونن بکنن، مطمئنن هیچ کاری نمیتونن بکنن. قرآن فرموده کاری نمیتونن بکنن. اونجایی که ما کم کاری داریم، اونجایی که جهل عوام ما داره زیاد میشه، اونجاست که نفاق خواص میتونه حرکت کنه. خب این عامل اصلی. حالا در بررسی اون چهار ذیل این مسئله، در بررسی اون چهار عامل، ما اگر به مسائل امروز بخوایم بپردازیم، ببینیم که فاعل این فتنه ها چه کسانی هستند. فاعل رو عرض کردیم که یک مشکل درونیه که این مشکل درونی مشکل عامی مردمه، یکی هم مشکل دشمن بیرونی هست. در مشکل درونی عرض کردیم که جهل عوام و نفاق حواس، نفاق خواص ایجاد مشکل میکنه. حالا چگونه این دوتا پیوندها انجام میشه؟ یکی از گرفتاری هایی که مردم رو درگیر میکنه و ممکنه اینها موجب فتنه بشن، که بعضی ها میگن که این حوادث امروز با فتنه 88 این تفاوت داره، اینه که امروز اگر قشر محروم و مستضعف جامعه بر اثر نارسایی هایی که در جنبه های طبیعی زندگی مواجه میشند، اینها نتوانند خودشون رو قانع کنند که ما در مسیر حق و حقانیت داریم سختی میکشیم. اون قشر محروم و قشر پابرهنه که در طول تاریخ همیشه یاران پیامبران بودند، اینها احساس کنن که پیامی دریافت نمی کنن دیگه. احساس کنن به ظلم دارند محرومیت می کشند از جانب حاکمیتی که بخوان برای اون دفاع کنند. این احساس اگر انجام بشه، حالا یا احساس واقعی یا غیر واقعی، یعنی یک نفر واقعا ببینه که این زندگی که داره میکنه زندگی سختیه، زندگی که پول نداره حداقل مسائل زندگی رو تأمین بکنه و دائما داره فشاری میاد و این احساس نمیکنه این سختی ها برای اینه که اسلام رو تقویت کنه، ارزش های انسانی رو تقویت کنه. حالا یه نفر توی سوریه رفته داره سختی میکشه، گرسنگی میکشه، گرفتاری داره، لذت میبره از سختی خودش. اگر قشر محروم ما سختی خودش رو هدفمند ندونه، جهتدار ندونه، یعنی وقتی نگاه میکنه مثلا اول انقلاب مردم سختی میکشیدن، نفت نبود اون موقع، گرفتاری بودش، اما گفتن داریم انقلاب میکنیم، داریم یه کاری میکنیم، حرکتی میکنیم، اما الان ببینه سختی میکشه و هیچ کاری هم نمیکنه، بلکه در مقابلش میبینه در مقابل این سختی ها بعضی ها در رفاه فوزون طلبانه ای غرق شدند و فقط سختی ها ما رو اینه، لذت های بهره‌مندی از دنیا برای دیگران هست. این قشر محروم اگر حرکت کنه، اون پایه های نظام که رو گرده توده مردم هست و توده محروم مردم، اینها به لرزه در میاد. امام تأکید داشتن که ما مثلا یک موی کوخ نشینا رو به کاخ نشینا نمیدیم. کوخ نشینی این مزیت رو داره که اونها تعلقات به دنیا ندارند، برای قیامها، جبهه رفتنها، سختی کشیدنها همیشه مهیا هستند. حالا اگر این فرصت کوخنشینی که برای هدفهای بلند انقلاب میخواییم جنگ کنیم، امپراتوری بزرگ اسلامی ایجاد کنیم، میخواییم چه بکنیم، اینها ناامید شدن از این حرفها و دیدند اون کسانی که دائما این شعارها رو دارند میدند، اونها از رفاه اجتماع دارن استفاده میکنند و نهایتا اینها فقط دارن سختی ها رو میکشند. این گرفتاری اگر توی زمان فعلی ما ایجاد بشه، یعنی ما شما مثلا تو انتخابات میبینید، تو انتخابات مجلس، تو خیلی از انتخابات 40%، 30% مردم هرچی هم شما بگید آقا مسئله شرعیه، مسئله چون شرکت نمی کنند، میگن آقا اینها به درد ما نمی خوره. اگر این 40% قسمت عمدهش کسانی باشن، افراد مستضعف فکری و مادی اقتصادی، اینها احساس کنن که آقا باید ما یه حرکت ایجاد کنیم که از این وضع خلاص بشیم، این شورشی اگر اتفاق افتاد، حرکتی اتفاق افتاد، این از این جهت خطرناک. و افرادی که الان این تحلیل رو میکنن که تو این جریانات اخیر یک قشری که الان برانگیخته شدند، قشر مستضعف و فقیر جامعه هستش، اینه که میگن مخاش بیشتر مثلا شورش ها از دانشگاه ها و قشر تحصیل کرده سال مثلا فتنه 78 و 88 اتفاق می افتاد، الان از تو شهرستان ها داره شروع میشه، از توده غیر شهری ما بیشتر دارن این حرکت رو انجام میدن. خب عرض میکنم که در مقابل این قشر چه باید کرد؟ حالا خصوصا اگه بخوام صریح‌تر صحبت کنم، این یه قشری که فرض کنید دولت قبل رو، دولت آقای احمدی نژاد رو، اینها برای اینکه بهتر کارشون رو تو روستاها و شهرستانها راه میندازه، اینها رو قبول کرده باشن و بعد ببینن که این افرادم اومدن یه جوری دارن میگن که شلوغ کنید، حالا به عنوان قوه قضاییه به غیر ساله که این حرفا، اینها یه برانگیختگی ایجاد میشه. اگر احساس کنن که یا کسی که مدافع مستضعفین بوده، برای فقرا نمیدونم خودشو صدای ملت بدونه، این اومده کنار گذاشته شده، رد صلاحیت میشه و کاری هم ندارن اینا به انحرافات فکری ولی فقیه رو قبول داره نداره. و آقا شورای نگهبان مثلا ردش میکنه، چرا؟ چون که مثلا فرض کنید آقای این چرا رد میشه، میگن آقا ایشون مثلا با ولایت فقیه مشکل داره. خب این مشکل داره، آقای جهانگیر آقای با این مشکل نداشتند و اینا فقط مشکل، یا اونا مصلحت بود اینا غیر مصلحته. میدونید دارم چی میگم؟ اگر فکر توده مخاطب تأمین نشه ندونه برای چی، میگه حالا یه گروه دیگه اومدن انقدر میریزن میپاشن میخورن چه میکنن، قشر محروم برانگیختگی پیدا میکنه، هر روز میبینه قبض آب و برقش بالا رفتهش، یارانش داره قطع میشه، هر روز میگن قطعش میکنیم، چه 5000 تومن تو نمیدیم، چه میکنیم، میگه من چجوری تو این مملکت زندگی کنم، برای کی باید سینه بزنم؟ کسانی که خودشون اینجور رفاه دارن، اینجور خونه هایی دارن، نه چند صد چند هزار متری و غیرزاله که استخرشون اینه فلانه بسانه، این حرفا حقوقهای نجومی دارن. پس یه قشره که خودش رو الان مدعی میدونه، میگه با ما انقلاب کردیم که از این گرفتاری نجات پیدا کنیم، آی زمان شاه مثل که بعض بهتر بود، بیم شعار بدیم با سوار شاه بهتر بودی، رضا شاه تو بهتر بودی. این یه گروه. یه قشره دیگه بحث جوانانی میمونه که این جوانان دو گروهی هستند، یعنی اون قشر محرک، قشر آتش بیا، یا برای جنبه های خوب یا جنبه های بد، که اگر جوانان رو در حرکت های مثبت به کار نگیریم حتما این نیروی محرکه جوانی رو در جنبه های منفی به کار میبره. ما امروز اگر نگاه میکنیم میبینیم ولی فقیه ما این همه تأکید میکنند آقا بیکاری رو رفع کنید. بیکاری یعنی یه آدمی که یک انرژی متراکم هست و توی جامعه هیچ کار نمیتونه بکنه. خب به نظر شما چی کار میکنه؟ میره خونه میشینه تسبیح میگه، ذکر میگه. یعنی این یه بمب، یه بمب دستساز بالقوه است همیشه. و این خب درصد قابل توجهش گرایش پیدا میکنه به جنبه های منفی، به فساد، به گرفتاری هایی که امروز جامعه ما زیاده. و اینها یه گروهی از اون فاعل های بالفعل شورش ها میتونن باشند. گروه تحصیل کرده ما اگر حالا بیکار بود، یعنی اومده یک ذخیره دیگه ای رو جمع کرده، اینها رو میخواد رها کنه، هیچ جایی برای حرکتش وجود نداشته باشه، چه میکنه؟ ما چند میلیون الان بیکار زادران داریم توی مملکت. بله، اینها چرا نباید الان یه جایی رو داد نزنن یا حمله ای نکنند؟ آقا حق ما رو بدید، ما توی مملکتی میخوایم، آقا میخوایم زندگی کنیم، شغل میخوایم، کار میخوایم، و میگن نمیتونیم. این هم یه گروهی. یه گروه دیگه ای که ما توی این مملکت داریم که متاسفانه اینها فرایند همین روالی بوده، اینهایی که دیگه ورود پیدا کردن به جنبه های منفی و فساد، الان با آمارهای متفاوتی که ما در مملکت داریم بالای میلیونی به هر حال ما معتاد داریم. اسم اراذل اوباش به وفور شما شنیدید. اینها نظام اجتماعی ما، نظام فرهنگی ما، نظام اقتصادی ما میلیونها نفر رو نتوانسته تحت پوشش قرار بده. چند وقت پیش ما یه جلسه بود با این قائم مقامه کمیته امداد، من اونجا این سوال می بودش که الان فقیر و محروم و بیچاره الان بیشتر داریم یا اول انقلاب؟ و اگر اومدید گفتید الان بیشتر داریم، یعنی بعد از 38-39 سال از انقلاب گذشته، بگیم که فقر ما تو جامعه بیشتر شده. حالا به نسبت جمعیت نمیتونیم بگیم بیشتر شده، اما تعداد لااقل بیشتر شده، نه؟ و اگر انقلاب بگه من نون شما رو، زندگی روزمره شما رو نتونستم تأمین کنم و بسیاری از شما مبتلا شدید به انواع فسادها، گرفتاریها، اعتیاد، فحشا و گرفتاریهای متفاوت، و چون نام حکومت حکومت دینی هست، هر گناهی، فسادی که اتفاق بیفته، این گناه زاویه‌ای با حکومت رو ایجاد میکنه. یعنی شما تصور نکنید که الان یه پسری، دختری تو خیابون، حالا بعد حجاب هستش، نمیدونم روابطی دارن اینا نامشروع، اینها خب حالا هستن دیگه، مثل کشورهای دیگه که هستن، اصلا مثل کشورهای دیگه نیست. یعنی اولین نقطه‌ای که زاویه پیدا میکنه یه جوون ما حالا سر مسائل غریزه جنسی با خدا، همون زاویه هست که با نظام داره، با حکومت داره، با حاکمان دینی داره. اگه شما یه روحانی رو وقتی میبینه با این لباس روحانیت، یعنی بین خودش با شما زاویه پیدا میکنه به خاطر اون گناهی که انجام داده، خودش رو دور میبینه از شما. و ما در این مملکت اومدیم بحث حکومت دینی رو مطرح کردیم، اما اگر نتوانستیم گناه ها، فساد ها و مشکلات اخلاقی رو حل کنیم، یعنی حکومت دینی رو فاصله انداختیم با مردم و این مردم باید این حکومت رو پس بزنن. چرا؟ چون مقصر این فاصله افتادنش با خدا رو هم حکومت میدونه، مسئله اجتماعی میدونه. مثلا شهید مطهری وقتی میخواد بحث حادثه کربلا رو ایشون تحلیل کنه، چهار عامل رو ذکر میکنه که حادثه کربلا اتفاق افتادش، من جمله بحث فساد اقتصادی هست که لقمه های حرام در شکم ها اتفاق افتاد، یکیش مفاسد اخلاقیه، مفاسد اخلاقی شورش ایجاد میکنه با کربلا. شما نمیتونید نظام خانوادگی رو نادیده بگیرید، جوانهای ما از نسل گذشتهش بریده باشن تو فضای مجازی، هر گونه ارتباطی تو مدارس ما تعریف شده باشه، نهادینه شده باشه، عرف جامعه ما شده باشه، بعد بگیم اینها یاران انقلاب ما باشند. نمیشه چنین چیزی. نظام خانوادگی ما بعد از انقلاب به قفلت یا به حجم کارهای دیگه‌ای که بودش رها شد. زمان شاه یه خانواده مذهبی جمع میکرد خانواده شو، میگفتش که الان سر کوچه‌مون مشروب فروشیه، فحشا هستش، توی خونه تلویزیون نمیذاش بیاد، زود مترصد این بودش که بچه هاشون رو ازدواجش رو فراهم کنه. خانواده خودش یه هسته شکل گیرنده بود. انقلاب شد، همه شد سپرده شد دست صدا و سیما و نظام و این حرفا. خب مگه صدا و سیما رو کیه داره میخواد بکنه؟ صدا و سیما رو خب همونایی بودن که زمان شاه بودن، همونایی که از هالیوود میخوان برنامه بیارن، خیلی کارا میخوان بکنن. آموزش پرورش ما رو نمیتونیم بگیم که آقا بعد از انقلاب یک شب آموزش پرورش ما اسلامی شد، که خانواده نقش تو کم رنگ کمیته دست آموزش پرورش، خانواده نقش تو کم رنگ کمیته دست دانشگاه ها. خانواده اون هسته اولیه‌ای که جمع میکرد خودش رو. امروز شما تو عراق ببینید، عراق جنگ زده هنوز نابسامان، شما تو این نجف و کربلا که تشریف میبرید، بنده که ندیدم، شاید شما هم ندید، یه دونه بعد حجاب نمیبینید، در حالی که حجاب اونجا اجباری نیست، آزاده. چرا الان بعد حجاب نیستن؟ این همه ماهواره و اینها هم اونجا شبکه های مختلف دارن. چرا؟ خانواده است هنوز. نظام خانوادگی اون شأن خودش رو داره ایفا میکنه. خب حالا اگر ایفا نکرد، فرستاد تو دست جامعه، دست جامعه رفتش، انواع و اقسام فسادها اگر گریبانگیر این جوانهای ما شد، جوانهایی که یک روز زمان شاه رو درک نکردن، جوانهایی که تنها در جمهوری اسلامی نفس کشیدن و اینها این وضع موجود رو ایجاد کردند. خب اینجا ما میتونیم بگیم آقا شما یاران انقلاب ما باشید؟ و امروز یه پدیده بسیار قابل تأملی هست، اینایی که میان تو خیابونا شعار میدن، ببینید سنها سنهای پایینیه، سنهای فضای مجازیه، 14 سال و 15 سال و همین مدرسه ای ها الان دارن میان. در خیلی موارد شما فکر نکنید الان مثلا بالای 40 ساله ها دارن میان، اونا زمان شاه اینا رو تربیت کردن الان اومدن، اصلا اینجور نیست. اینا تربیت شدگان در درون این نظام ما هستن که الان دارن میان تو خیابونا. خب این جا جنبه درونی. حالا جنبه بیرونی، دشمن، اون منافق زیرک، اون دشمن بیگانه، این از این بسته داره استفاده میکنه. این فضای مجازی هیچ سودی برای اون کسی که راه میندازه نداره الا اینکه اطلاعات رو رصد میکنه. یعنی شما میبینی که هر روز صبح چه پیام‌هایی میاد، اینا رو همه رو دسته‌بندی میکنن، تحلیل میکنن. هر روز صبح تو همین جامعه ما، تو همین تلگرام، تو واتساپ، تو فضای مجازی ما، جوانهای ما چند درصد، مثلا نمیشه 80 و چند درصد بالاخره مسائل اخلاقی یا غیر اخلاقی رو دارن با همدیگه ارتباط برقرار میکنن تو این فضا. میگه پس من تو 80 درصد این فضا میتونم کار بکنم که بالاترین ظاهرا وارد شده به این فضای مجازی هم ایرانه. من دفعه قبل از همین اصفهان که داشتم برمیگشتم تو هواپیمای پروفسوری بودش، معماری، اولین بار دعوتش کرده بودن به ایران و تو هواپیما بود و این صندلی این طرف ما نشسته بود، این بغلش هم خدمت شما عرض کنم مترجمش بود، از ایتالیا آمده بود و گفتم چه چیزهایی براش جالب بود یا عجیب بود یا چه چیزهایی براش بد بود چه چیزهایی خوب بود. از خوبی ها که بحث همین اصفهان رو مثلا معماری ها و اینا رو خیلی میگفت، مثلا اینست که دیوانه شده بود اینا، مثلا میشه توی اینجا چه معماری های اون سال شده باشه و خیلی براش جالب بود. و یکی از چیزهایی که براش خیلی باعث تعجب بود این ایرانی ها چقدر سرشون تو این گوشی هاشونه و میگفت اصلا اینو اینجوری نیستند، میگفت اصلا کشور ما ایتالیا اینجوری نیست به این حد. یعنی امروز الان شما بفرمایید این گوشی ها بیشتر به مغز ها داره مطلب میاره یا مثلا دانشگاه حوزه های علمیه؟ یعنی ما یک فرهنگ کهن چند هزار ساله داریم، اینا کجا سلام؟ ما یک اسلامی دینی داریم که پرمحتواست، کجاست؟ ولی شما میبینید گوشی ها چه اتفاقی داره انجام میده، چه برنامه. خب اینا رو همه رو رصد میکنند که ایرانی ها چقدر مشغولند و میشینن روی همه اینا برنامه ریزی میکنند که این درصد مسائل اخلاقی، این درصد مسائل بیکاری. یعنی اونجا وقتی که طرف داره حرف ناسزا میزنه برای اینکه من بیکارم، داره رصد میکنه آستانه شلوغ کردنشون چقدره. یعنی حرفای فحشایی هم که میگن، میگه فحشا شدتش زیاد شد و لذا رو این میشینه برنامه ریزی میکنه، میگه الان یه ماه دیگه وقتش، دیگه به حد انفجار داره میرسه. و این فضای مجازی که ما چه داخلش باشیم چه نباشیم کارو انجام میدن، البته همه اینا رو میشنن آمار میگیرن و این آمارها رو میشنن این دشمن بیرونی برنامه میزه. مثلا برنامه رو چیه؟ رو داخل است، نه یه چیزی رو بتونن از اونجا بگن که مردم این کارو بکنید، همه میگن چش. میسازند مردم رو رو نارسایی هایی که ما براشون ایجاد کردیم، سوار میشن و کار خودشونو پیش میبرند. جنگ نرم درست میکنن. ببینید جنگ نرم، من اون جلسه هم تو همون دوره عرض کردم، جنگ نرم ببینید یعنی اینه که جنگ اندیشه ها، جنگ فکرها، تصمیمها. شما الان تمام سپاه، بسیج، حوزه علمیه همه جمع بشن، میخواستن به این مردم القا کنن که آقا شما میرید لباس میخرید، شلوار پاره بخرید. اصلا پول میدادن، دولت یه بودجه درست میکرد برای شما که کت میخواید بخرید، کت پاره بخرید، اینجاش انقدر پاره باشه. میتونستن یا میتونستید شما؟ الان دشمن میگه 500 هزار تومن از جیبت بده جوون، برو شلوار پاره بخر و به این افتخار بکن که من شلوار پاره میپوشم. شما میگید آقا اینم چی؟ یعنی این جوونه؟ نه بحث این نیست، یعنی من از بیرون یه برنامه ریختم خلاف فرهنگ، سنت، دین، عرف، همه چی دارم کار میکنم و او میگه چشم و پول خودش خرج میکنه و حرف من رو قبول میکنه. جنگ یعنی این که شما حرف شما آقای حوزه علمیه، آقای دانشگاه، آقای نهادهای فرهنگی، شما حرف چقدر توی این مغز طرف پذیرش داره، اون طرف چقدر پذیرش داره. الان کدوم موفق تری؟
آقای باشی ببخشید، شما تقصد برداره چه همین جا بود میخوام الان
بفرمایید حاج آقا دقیقا حرف بنده همینه که این راحت ترین کاره. شما فکر کنم سنتون یادتون هستش که یه موقع ما مشکلمون ماهواره بود، یه موقع مشکلمون ویدیو بودش. اون موقع خاطرتون هستش که چقدر ما افراد رو دستگیر کردیم به خاطری که نواره ویدیو داشتند، چقدر نیرو انتظامی اومد ماهواره ها رو جمع کردش. خب هنوز ماهواره جمع شده نه جمع نشده، الان چیه؟ بحث گوشیه. صحبت بنده اینه که این لیوان رو اگر شما پر نکنید خالی باشه، یه روز ماهواره است یه روز گوشیه و همیشه شما باید منتظر خطر باشید و این نمیشه. شما آیا از معرفت ندارید که این لیوان جوان ها رو پر کنید؟ اصلا این تلگرام آیا نمیتونه بهترین ابزار حجمه ما تو بشریت باشه؟ ما این همه معارفی که تو کتابمون داریم کجاست؟ چرا اینا رو نمیتونیم امروز تو همه جا پخش کنیم، دنیا رو به هم بریزیم؟ ما کمکاری داریم میکنیم و وقتی کمکاری کردیم بهترین راهش اینه که خب قطع کنی. حالا قطع کردیم، بعدش چیز دیگه نمیاد؟ الان میگه من تا 2 ماه دیگه یه کاری میکنم که دیگه شما نتونید قطع کنید. الان فیلتر شکن وارد میشه دوباره میرن جوانها. ببینید ما الان عمرمون سر این باید باشه که این فکرها رو پر کنیم یا بیرونی ها رو قطع کنیم. اونا رو که هر چقدر شدهش باید تناسب ایجاد کنیم، اما شما مطمئن باشی تا این فرهنگ مردم، جهل مردم رو ما به علم تبدیل نکنیم همیشه ما بازنده ایم. بازنده ایم. ما ادعامون خیلی زیاده، ما میگیم همه عالم رو میخواییم بگیریم، یا به عالم بله، یا همه عالم بگیریم یا همه عالم پی کنیم. همه رو میخواییم بگیریم. ما دینمون میخواد دین جهانی باشه. ما میخواییم آمریکا بگیریم، کاخ سفید رو زیر رو کنیم. مگه نمیگفتیم ما اینا رو تا الان به جوانامون؟ الان معطل این که گوشی تو رو قطع کنم یا نکنم؟ بازم روی من تأمل دارم. ما میخوایم ببینیم سربالایی دین یا دین مطابق با فطرت‌های ماست و آسانه و ما میتونیم ببینید. شما، من خیلی مشخص عرض کنم، شما تا وضعیت ازدواج غریزه جنسی جوانا رو حل نکنید همیشه باید بگید سخته. من از شما یه سوالی دارم. شمایی که الان عالم دینی هستید، برای حمام رفتن، دستشویی رفتن، همش دستورالعمل دارید. دیگه از ریزترین مسائل چجوری غذا بخورید. بنده الان از شما سوال میکنم، این جوان ما تو این مملکت 15 سال 16 سال الان اوج غریزه جنسیه، شما راه حلتون چیه؟ فقط میگی تقوا؟ یا اصلا راه حل نداری؟ بعد من از شما میپرسم این غریزه جنسی رو آمریکا و اسرائیل تو این مملکت وارد کردی یا خداوند متعال داده؟ اگر خداوند متعال داده، آیا این دینی که ما داریم امروز به جوانهامون عرضه میکنیم راه حلی براش داریم یا منتظریم اونا براش درست کنن کار؟ تا وقتی شما سکوت کنید، برنامه‌ای نداشته باشید، شما چه توقعی دارید که جوانهای ما دنبال اونا را نیفتند؟ اگر اولین لذت غریزه جنسی رو با گناه طرف تجربه کرد، همون که شما میگید شیطان و غیرزالک میشه. اگر اولین لذت غریزه رو تو مسیر حلال شما براش طراحی کردید، اون مرید شماست و ما نمیتونیم، همین راه حلی نداریم تو این جامعه. و امروز چند درصد جوانهای ما اولین زاویه‌ای که میگیرن با دین تو همین مسئله غریزه جنسی ها؟ شما همین یه موضوع رو اگه حل کردید خیلی مسائل حل شده بودش. من بگرد شما الان میگید من انگار تقوا داشته باشیم خوبه دیگه، ها خطبه بخونیم نماز جمعه همه تقوا داشته باشیم. خب بابا طرف میگه من تشنمه، من گرسنمه، من این نیاز دارم، این چه جامعه درست کردید برای من، همش داره التهاب ایجاد میکنه، من نمیتونم خودمو نگه دارم. میگیم تقوا داشته باشید. خب شما باید سکوت میکنید با زوره. ولی
نه همه آواز برنامه تو جامعه است، این همه بودجه هم دارم، چیکار کنم برای من؟ نیامده راه کنم. مگه حالی که مسلمان فرمود اگه شما زیبایی های کلام و عدمی تو بگید
بنده هم حرف هم اینه قبل از اینکه مردم شورش کنن شما شورش کنین. آج آقا من به نظرم حوزه علمیه باید اول راه بیفته جلو مردم دنبالش باشن. شما یعنی میدونید اگر شما صدای اعتراض نباشید شما حسنتون اینه که وقتی هم جلو میافتید دیگه به مبانی نمیزنید جمع و جورش میکنید. ببینید این یک کلامو عرض کنم خواستم آخر سر بگم با توجه شهید مطهری میگه یکی از عوامل دینگوریزی از دست دادن سنگرهای پرخاشگریه. دوباره عرض میکنم شهید مطهری میگه یکی از عوامل دینگوریزی مردم از دست دادن سنگرهای پرخاشگری توسط متدینینه. شما باید همیشه انقلابی باشید. یعنی اینی که شما الان دارید میگید اگر شما اعتراض کردید جوان دنبال شما را میفته تا اینی که دیگران به این بپردازن. بدید آقا مگه زمانشاه این جواب نمیدادید؟ آقای من وقتی رهبر انقلاب شما داره میگه آقا انقلابی باشید، آتش به اختیار باشید، حرکت کنید، شما همه نشستید منتظر دولتید که چرا دولت این کارو نکنه، چرا اینجا اینجوری نباشه، چرا اونجوری نباشه. امروز یکی از تفاوت‌های متاسفانه که فکر کنم یکی از مراجع تقلیدم عرض کنم که فرمودن که یکی از تفاوت حوزه‌های ما با حوزه‌های اهل سنت اینه که لااقل حوزه‌های تندرو اونا تو بدیهای خودشون متن‌های انقلابی دارن، جنگجویی دارن، یعنی داعش درست میکنه حوزه دیگه. داعش یعنی انتحاری. ببینید مسئله داعش چیز کوچیکی نبود تموم بشه، یعنی چندین هزار نفر، 6000 نفر اومدن بمب خودشون بسن منفجر کردند نکردند. این چه تربیتی بود کسی در راه باطل خودشو منفجر کنه؟ یکی از مراجع دنها متنهای اینا اینجوری درستشون کرد. خب امروز حوزه علمی ما نباید در مقابل مفاسد اونی که زمان شاه هم بودش میستاد امروز فقط بگی آقا نظام جمهوری اسلامی من دیگه سکوت میکنم. حرف اینه آقا شهید مطهری بحث عمدش اینه. ایشون 3 ماه بعد از انقلابم زنده نبود. میگه من هشدار میدم به جوانها که اگر آزادی تفکر رو شما هدایت نکنید این مملکت با مشکل مواجه میشه. اگر شما نتونید مشکلات رو تو کرسی‌های آزاداندیشی خودتون، صدای ملت اگر شما نباشید، اگر نتونید شما از حق دفاع کنید، میگه شما با مشکل، این مملکت با مشکل مواجه میشه. حتی ایشون میگه که اون کسی که ضد خدا هم هست باید بیاریش، اگر اندیشه داره اندیشه‌شو بیاری و باش بحث کنی. خود شهید مطهری زمان شاه نامه نوشتش، دنبال کرد، پیگیری کرد، استاد مسلم مارکسیست رو آورد سر کلاس گفت و ضد خدا بگو منم برای تو استدلال میارم. امروز تو جمهوری اسلامی شما جرأت نمی‌کنید این کارو بکنید. شما راجع به خیلی مسائل میگید حوصله‌اش نیست، دردسر درست میشه. خب شما همین صحبت بنده رو ببینید. این یک قسمت ماده های تشکیل دهنده این مشکل الان غالبا میگن مشکل اقتصادیه و البته هست، اما آیا مشکل اصلی ما مشکل اقتصادیه یا مشکل تربیت اقتصادیه، مشکل فرهنگ اقتصادیه توی مملکت؟ یعنی این که ببینید اقتصاد شرط لازم هست اما شرط کافی زندگی نیست. ما اگر تو این کلاس هوا نداشته باشیم، دیگه همه بحثا تعطیل بگید من معنویت میخوام صحبت کنم، اسلام ها هوا ندارین دیگه، تموم شد دردی میشه. اما اگر هوا به اندازه‌ای که ما فقط بتونیم نفس بکشیم، تنفس داریم میکنیم دیگه، دیگه نمیریم تو کلاس ای دوام بگیم هوا هوا هوا. یا اگر بلد نبودیم این هوا رو چجوری درست استفاده کنیم، خرابش نکنیم، خرابش بکنیم. ما برای اقتصاد خودمون مشکل اقتصادی مملکت نداره، مشکل مدیریت اقتصادی داره، مشکل فرهنگ اقتصادی داره، مشکل تربیت اقتصادی داریم. اگر ولی فقیه ما ایشون دارن تأکید میکنن اگر شما همین اقتصاد مقاومتی رو درست عمل کردید، ما امروزی مشکلات دیگه نداشتیم. امروز در کشور ما تولید زباله، این مملکتی میبو اینقدر مشکل، یکی از بالاترین تولید کننده های زباله در دنیا هستیم تو مصرفی که داریم میکنیم. وسایل آرایشی که زنان ما، دختران ما که اکثرشون هم یا ازدواج میکنن یا نکردن یا ازدواج کردن طلاق گرفتن، خیلی هاشون درصد خیلی بالایی باشده، اکثریت الان جمعیتی از هستش که ازدواج نکردن، این سن ازدواج دارم اکثریت میگم بالا رفته، دارن آرایش میکنن. برای کی دارن آرایش میکنن؟ لوازم آرایشی یکی از دو سه کشور اول جهان هستیم که وارد میکنیم تو این وضع تحریم ها حتی و مصرف میکنیم. بالاترین آمار عمل کردن بینی تو ایرانه، تو کل دنیا اینقدر نیست. خبرگزاری رویتر اومده اینجا خانومه میگه من به نسبت نیمی از مردم بالا شهر تهران مثل راهبه ها لباس میپوشتم. و این کشور مگه ما حدود 60 میلیارد نخ سیگار مصرف میکنیم که 45 میلیارد نخ سیگار از خارج وارد میشه همین الان تو تحریم ها، و اینا رو میگیریم دود میکنیم. کشور ایران نسبت به مصرف مواد غذایی، دورریز مسائلی که داره انجام میشه، یکی از بالاترین کشورهایی که تو برق، آب، مواد غذایی ما داریم دور میریزیم. که اگر شما فقط غذا خوردنمون رو، دانشگاه فردوسی مشهد داره میگه، تنظیم کنیم، تو این مملکت گرسنه وجود نداره. یعنی شما الان مثلا غذا میخورید، هر کدوم 10 تا 15 تا برنج تای غذامون اگه بمونه، یکی دو تا 7 تا 8 تا بمونه، چند تن داریم دور می‌ریزیم؟ همین برنج فقط. اصلا این سه وعده غذا خوردن رو بنا به نقلی تو ایران اینجور نبود، از زمان رضا شاه شد که ناهار و شام و صبحونه هستش. شما یه وعده غذای ظهر نبود. الان اگر این 80 میلیون جمعیت هر روز 80 وعده غذا رو بذارن کنار، کی گرسنه میمونه توی مملکت؟ که میگن اکثریت هم اضافه وزن و مشکلات الان پیدا کردیم. این فرق الان شما بگید کی گرسنه میمونه اگر 80 میلیون غذا تقریبا هر روز شما بدید به فقرا، کسی گرسنه میمونه این مملکت؟ اونا آره دیدید ما به مسئله جدی وارد شدیم، شما ناراحت شدید که نهار رو بخوایم حذف کنیم. الان تو طب سنتیه تو اسلام داره میگه که اینجور نام میگن از زمان رضا شاه. ببینید الان توی خارجم هست یه دونه توی اروپاش که بالا یه میان وعده کوچیکی از نهار، و اینجوری نیست به این شکلی که ما پلو و چلو و اینا رو داریم. الان به هر حال طبق آمار دارم عرض میکنم، از مهمترین، یه ذره تحمل کنید من یه ذره برم چون هر کدوم اینا رو بگم خیلی شما برانگیختگی ممکنه داشته باشید. و چشم حق با شماست. و این بحث اقتصادی ما تربیت اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، بنده سوالم از شما اینه که الان خونه شما اصلا بر اساس اقتصاد مقاومتی اداره میشه یا نمیشه؟ اصلا میدونیم اقتصاد مقاومتی چی هست یا نه؟ یا میگیم ای رهبر آزاده ما آماده ایم؟ آماده خب کجا آماده ایم؟ و اینا برای داریم میدونید داریم مملکت به ما میگن شما علی شعاری تمش حرف میزنید و راست میگن خیلی وقتا. بحث پس ما مشکل ترین مسئله مون دارم باز داره برمیگردم، مسئله فکر اقتصادی، فکر سیاسی، فکر اجتماعی، و ما هیچ وظیفه‌ای مهمتر از ارتقاء فهم و فکر جامعه نداریم و ما متولیان این کار هستیم. بحث این ماده پس گرفتاری هایی که امروز اتفاق افتاده به خاطر اون بیرون میریزن، بحث اقتصاد میریزن بیرون، بعدش تجمع میکنن، بعد شکل تجمع ها رو میبرن میگن آقا اصل نظام نمیتونه اقتصاد درست کنه، اصل نظام نمیتونه، اسلام نمیتونه، لذا به اسلام میان توهین میکنن، حسینی آتیش میزنن. یعنی این خط رو، این فکر رو از اینجا شروع میکنند و ما رو ناکارآمد میدونند در اداره خودمون، مراکزی که مسئولیت داریم، مملکتمون، اسلام رو مسئول این میدونند و میگن از اسلام باید نجات پیدا کنیم. راه حلی که میدن میگن آقا جدا کنید دین از سیاست، رو جدا کنید، بذارید این آقایون تشریف ببرند همون نماز و روزه و حوزه خودشون رو داشته باشند، آدم‌های متخصص بدون گزینش‌های دینی بیارید سر کار بذارید و مملکت رو درست اداره کنید. اینقدر بلبشویی دینی، غیر دینی، اسلامی، ملی اینا نداشته، بیاید بر اساس عقلتون اداره کنید. و جوان‌ها میپذیرن. چرا میپذیرن؟ چون یه نمونه‌های می‌بینن که مشکلات ایجاد شده. خب امیرالمومنین می‌فرماید که من برای اینکه اومدم سر کار، اومدم اصلاح گری بکنم. حالا امروز اسم اصلاح طلب رو خرابش کردند. امیرالمومنین میگه من برای اصلاحات اومدم، منتها اصلاحاتی که این تفاوت این اصلاحات خراب شده با اصلاحات واقعی، این اصلاحات قرآنی، اصلاحات خراب شده، اصلاحاتی که هستش که وقتی بهشون میگن که شما چرا افساد میکنید، میگن انما نحنو مصلحون، الا آهان آگاه باشید، انما الا انهم همول، اینا خودشون محسنند. چرا؟ چون اصلاحات واقعی بر پایه امر به معروف برای رسیدن به عدالت، اصلاحات دروغین برای خراب کردن ریشه های امر به معروف هستش و برای نفوذ اندیشه های بیگانه است. حالا امیرالمومنین گفتن من اصلاح طلب هستم، اصلاح طلب تا واقعی، نه از این اصلاح طلب هایی که اینا بازن. گفتن یک، میخوام این مملکت رو برگردونم به انقلاب اصیل، به اسلام راستینی که اول پیامبر برای اون انقلاب کرد با همون هدف ها. دو، اصلاح چشمگیری در شهرها میخوام درست کنم، تظهر الاصلاحی بلادک، توضیح رو فرمودند، یعنی چنان من بلاد رو آباد میکنم که لازم نیست توضیح بدم، خودتون میبینید. بحث آبادانی بلاد رو امیرالمومنین گفتن انجام میدم و این رو هی نمیام بگم، اصلا ببینید یه کاری میکنم. شما الان یه روستا تشریف میبرید، یه شهرستان کوچیک میبرید، مثلا میگن زمان 6 سال پیش، 10 سال پیش اینجا این مثلا خانه بهداشت ساخته شد، هر کی میاد رد میشه همونو میبینه. بعد از اون موقع تا حالا مثلا هیچی نشد، مثلا اون مقدار زمانه نمیدونم که این آسفالت هم اینجا شد، این آسفالت رو همه اینو میگن، این توزهر رو هستش. امیرالمومنین پس این نبودش بگه من فقط میخوام بیام شما نماز بخونید و معنویت، فرمودش که میخوام برگردم دو ما انقلاب اصیل، دوم میخوام اصلاحات در بلادتون درست کنم و نه فقط بلاد، استصلاح و اهلها، میخوام خودتونم اصلاح کنم، فکرهاتونو اصلاح کنم، این روشهای زندگیتونو به اصطلاح امروز این سبک زندگیتونو عوض کنم، میخوام عوضتون کنم و من اومدم برای این حاکم بشم، نه خراب کنم، میخوام برگردونم اون انسان واقعی که بودید. این ببینید الان شما توی بانک فرض کنید یه نفر 100 میلیون برنده بشه، میخواد ببینید این عقلش چقدره، ببینید بهش بگید این 100 میلیون رو کجا خرج میکنیش، این تدبیر منزل. اگه گفت میرم الان 100 میلیون رو میبینم این میخرم، اونجا میرم این کارو میکنم، بعد دیدید همش بوجه ماشینم، مثلا 100 میلیون ماشین آنچنانی میخورم تو شهر که میرم، مثلا فکر اصلاح نشده است. الان چند روز پیش یکی از این آقایون مسئولین یه جلسه بود، میگفتش که توی اول انقلاب وقتی که جهاد سازندگی شد، خب مردم رفتن کار کردن توی روستاها و اینا، اما بعد از 5 سال 6 سال که اون بحث جهاد سازندگی تموم شد، همه اون زحمت ها حروم شد. چرا؟ چون بازم جوان ها برگشتن مانه شهر. چرا اینجوری شد؟ برایشون همون زده شد، راه هم زده شد، فکر اینه که من باید برم کجا؟ شهر. من خودم رفتم یه جایی روستای باغ بودش، یه پیر مردی داشت میرفت گردو میکن چه میکن فلان حرفا، گفتم سحر بودش، هوا تاریک و روشن بود، آبیاری میکرد. گفتم خب شما چرا؟ گفت بچه های من تمام آرزوشون اینه که برن این گردوها رو بفروشیم، اینا مثلا یه ماشین بگیرن برن توی تهران آژانس داشته باشن. و گفت ها نمیان الان گردو بکنن. من خودم به خدمت آیت الله جوادی آمولی تو همین دماوند تابستون رفتم برای یه موضوع قرآنی. ببینید قرآن به ما نگفته که الان برید مثلا اونجا هم باقی گردو بودش این گردوها و اینا رو بکنید. اما اگر الان به این صاحب باغ بگن که شما چرا تلاش نکردی، چرا نکندی، چرا نفروختی، چرا پول خانواده رو در نیاوردی، بگی خب کجای دین گفته من باید برم گردو بکنم؟ میگه نه خیر، دین به شما گفته باید برید معاشتون رو تهیه کنید و مصداقش رو برای شما نگفته، لذا اون دنیا تو روز قیامت میپرسن چرا این کارو نکردید. میگه الان درخت‌ها هست، اصلا یه نفر میگفت آقا ما بیکاری نداریم تو، یعنی کار کم نداریم. من همین توی فرودگاه میمدم یه آقایی میرفت اهواز، میگفت توی آبادان از هر درختی ما 3 میلیون تومان درآمد میتونیم داشته باشیم، 20,000 تومان هم بیشتر خرج نداره برای گردافشانیش، اما گرم زحمت داری کسی نیست و کلی الان زمین و آب و درخت افتاده که کسی نیست بره پایین و وایس کار بکنه. و امیرالمومنین میگه خدا لعنت کنه زاران امیرالمومنینه، اون ملتی که آب داشته باشه، زمین داشته باشه، اما باز دستش جلوی بیگانه دراز بشه، خدا لعنت کنه این ملت رو. این فکر میخواد که بابا تو روستا اگه کار کنی بالاترین کار کردی. این خانم خانه‌دار میگه شما چی کاره؟ میگه چی بیکارم. بعد از یه مدت بلند میشه میره مثلا فلانجا میگه من منشی آقای دکتر شدم، ما 1 میلیون رو نمیدارم، این حرفا مثلا کیف میکنه. یعنی فکر نش میگه که تو خونه داری تربیت میکنی بیکاری، بلند شی بری مستخدم دکتر بشی به همه میگی من کار دارم، شغل دارم. کار اون داره که فکرشو کار بندازن، بگی من مطالعه دارم، میگه از وقتی که رفتم سر کار دیگه یه کتاب نخوندم. یعنی از وقتی رفتی سر کار دیگه بیکار شدی، ولی اون که 1 میلیون داری میگیری، 1 میلیون پول بیکاری تو میگیری که فقط اونجا ساعت تنظیم کنی. فکر درست نشه تو این مملکت همه مشکلات هستش. خب ایشون میگه که من میخوام استصلاح اهل ها داشته باشم، اصلاح اهل بلاد رو داشته باشم. الان متاسفانه باز یه فکر ایجاد شده تو بسیج و اینا، ما باید خدمت رسانی به مردم کنیم. چرا تو انتخابات به ما رأی ندادند؟ به خاطری که ما از مردم دور شدیم و بریم فقط برای اینا دوباره راهسازی کنیم. چه بکنیم؟ و خدمت رسانی. خدمت رسانی هر چقدر شما بکنید، اگر خدمت رسانی به فکر مردم نکنید، مردم از شما طلبکارترند. شما دیدید دو نفر دو تا بچه دارند، یه نفر پول داره و ازش خیلی خوب برای بچهش ماشین میگیره، موبایل میگیره، همه چی میگیره، بازم بچه طلبکاره، خودش چقدر برداشه. اما یه نفر یه خانواده ضعیف متوسط یه بچه تربیت کرده 1,000 تومان هم بهش بگی تشکر میکنه. لذا شهید مطهری میگه ملاک رشد شکره. ملتی که نتونه شکر داشته باشه ملت رشد یافته نیست، تربیت یافته نیست. شما این بچه رو هر چقدر پول بیشتر بهش بدی، ماشین مدل بالاتر بدی، مثل همین بچه های بعضی از این آقازاده ها که تو تهران دور دور میزنن به قول خودشون، همش طلبکار، این تربیت نشده. و ملتی که اگر شما فکرش رو 1,000 تومان برای فکرش خرج کن، 500 تومان بهش بده، ببین اون 500 تومان چقدر براش ارزش داره. ما نشستیم خدمت رسانی به شکمها کردیم، فکرها خالی مونده. و یکی از گرفتاری‌های ما اینه که اون اهل فکر فکرشون رو مشغول کردن که چجوری شکمها رو سیر کنند و فکرها رو خالی نگه داشتن، که اینا کار اونا نبود. مسئله سومی که حضرت می‌فرماید و یعمل المظلومین من عبادک، نجات پناهگاهی میخوام درست کنم برای مظلومی. آقا تو این کشور هر کی داد بخواد بزنه، فریاد بزنه، الان کجا بره بگه؟ یه نفر رفته فرض کنه توی اداره ای بهش ظلم میکنند، هیچ راهی نداره، یا مالیات اونجا، یا قوه قضاییه ما رفته، قوه قضاییه ما الان 15 میلیون ظاهرا پرونده پیش میره، اگر بیشتر نباشه ظاهرا کمتر نیست. بله بعدم بیشتر هم جا داره، هر کی دو تا پرونده داشته باشه. خدمت شما خیلی نگران 80 هم نباشید. خدمت شما هستم. بله الحمدلله شغل ایجاد میکنه. الان قاضی میگن کم داریم، نمیدونم فلان داریم. آقای رئیس قوه قضاییه سر آقای هاشمی شاردی اطلاع هاشمی رفته بودن سوئد و این کشورها رفته بودن، اصلا گفتن آقا سیستم قضایی رو، خود ایشون یه جلسه بودش گفتن آقا سیستم قضایی رو بیاید خدمت شما عرض کنیم بریم از اونها یاد بگیریم. یک عالم ما گفتم بیان، البته خب یه جنبهش خوبه لازمه روال های شکلی و اینها، اما شما ببینید این 15 میلیون چند درصدشون خدمت شما از کنم راضی برمیگردند؟ بله؟ و این 15 میلیون چقدر خانواده دارند که این خانواده هاشون چند ماه چند سال درگیری پرونده میشند؟ شما اصلا نمیخواد تو انتخابات تلاش کنید برای فلان ستاد آقای رئیسی رأی بیاره نیاره، شما فقط بگید ما از الان میریم قوه قضاییه‌مون رو درست میکنیم، ما میریم اداره فلان جا رو درست میکنیم، ما صدا و سیما رو درست میکنیم، حتما مطمئن باشید دفعه بعد رأی میاره. اصلا بدون که انتخاب، اصلا شما هر چی بیشتر تلاش کنید بدتر میشه اگر اینا رو درست نکرده باشید. حالا سوال ما، مثلا یه کشورهایی مثل انگلستان یه پارکی درست کردن که هر کی میخواد داد بزنه بره تو پارک داد بزنه، میدونید خالی بشه. الان یه نفر تو ایران بخواد داد بزنه کجا داد بزنه؟ آی اسلام، اسلام، انقلاب، ولایت فقیه، خدا، پیغمبر، محاربه، اعدام، یعنی تا هر جا بخواد میبره تا جلو دیگه. شهید مطهری میگه من هشدار میدم اگر شما نتوانید صدای مخالف رو در قالب آزادی اندیشه مدیریت کنید مملکت با مشکل مواجه میشه. جای داد زدن این کجاست؟ این طرف رفته تمام زندگیش تو همین نمیدونم مؤسسات اعتباری، حالا یا جهالت، اصلا جهالت چیه؟ بانک مرکزی دولت جمهوری اسلامی گفته آقا اینجا تضمین من، همه زندگیشو برداشته، فامیلاش هم تشویق کرده، همه رو برده گذاشته اینجا، میگن دیگه به پول نمیدیم، این چیکار کنه؟ بگو هیچی، انشالله توکل بر خدا کن. ها و شما توکل کنید بر خدا، اون پولشو بدید شما توکل کنید، نمیتونه داد بزنه. لذا ایشون میگه من میخوام یه معملی برای مظلوم ایجاد کنم، یه پناهگاهی وجود داشته باشه که مظلوم بتونن حرفشون رو بزنن. و مسئله چهارم ایشون میگه که باید میخوام قوانین معطله رو من احیا بکنم، قوانین معطله، به پاداشتن قوانین معطله و تقام المعطله تو من حدوده، حدود رو، قوانین رو. خب امروز شما نمیتونید تو نظام اقتصادیمون بگیم آقا بانک های ما رباست، یه مرجع تقلیدی ما بگیم آقا همه لقمه های ما مشکل داره، نه؟ خب چشم ما روشن بعد از این همه سال امروز بیاییم به جوان ها بگیم آقا همه لقمه هایی که دارید شما چی بگیم؟ آقای طلا مکارم شیرازی ما این نگو فرمودن؟ بله خب فرمودن دیگه. خب الان شما ها چه لقمه ای میخواید بخورید؟ همین چکایی میخورید؟ حلال یا حرومه؟ خدمت بله؟ چقدر خوب میخورید؟ و خب حالا اگر واقعا اینجور باشه شما میتونید با این کیکا مثلا اسلام رو تقویت کنید؟ هیچی، همه با هم بخوریم. بعد چه توقع داریم ما به مردم؟ میگه آقا به این مردم میگه آقا شما بعد از 39 سال 38 سال اومدید بگید که حالا همه این چیزای لقمه‌ای که ما بهتون میدادیم، من خب زمان شاه خب همین کارو میکردن، چون اون موقع ما پولامون رو بانک نمیذاشتیم، خودمون میرفتیم کاسب بودیم، تو متکامون شب میذاشتیم میدادیم به مؤتمن بازار میدادیم. امروز گفتی جمهوری اسلامی، بعد از که ما همه پولامون رو گذاشتیم، بچه‌مون رو بزرگ کردیم، نوه‌مون هم آوردیم، تازه شما میگید همه شبهه داره؟ امروز بانکداری رو کی باید بیادش بگه اصلاح میخوام بکنم؟ آیا بانکدارهای متخصصینی که غربی هستن، یا بگه آقا من فقه اقتصاد دارم، حوزه میخواد بانکداری اسلامی رو بگه آقا نظام کلی چینه؟ قوانین معطله ما، قوانینی که شهید مطهری میگه اگه شما توی یه جامعه ای نتونید قوانین جامعه رو مطرح بکنید، جو قوانین اسلامی رو الان عرف جامعه ما مثلا بعد حجابی یه چیز عادی الان شما تو خیابون میرید خب هستن دیگه، این قانونی که ضد قانون بعد حجابی ما، یا قانون رو برید درستش کنید بگید قانون ما اشتباه بود، آقا اشتباه کردیم از اول انقلاب گفتیم باید قانون حجاب باشه، اگر که قانونتون درست بود چرا قانونتون معطله؟ بچه معطل چی هستید؟ نظام خانوادگی نمیتونی شما یه قسمتش رو بگی از غرب بیاد، یه قسمتش رو خودمون درست میکنیم، یه قسمتش از اسلام باشه. آقا زن باید نفقه بگیره در اسلام، لذا این همه ما زندان داریم، مهریه رو ندارن، نفقه رو ندادن، چرا اینا زندانی هستن؟ طبق قانون اسلام اینا باید بگیرن. خب بعد میای شغل ایجاد میکنی، آقای رئیس جمهور میگه ما تبعیض جنسیتی نمیخوایم داشته باشیم، شغل این خانومه رو که باید نفقه از شوهرش بگیره میبری سر کار، مرده رو معطل نگه میداری بیکار. خب این که مبناش غربیه، غربی هم زن باید خودش خرج خودش رو بده هم مرد باید بده، لذا برای هر دوتا شغل یکسان درست میکنن. الان این طرفش ایجاد شغل تو این بیکاری برای زن و مرد یکسان دارن میدن، بعد به زن به مرد میگن باید پول زنه رو بدی، اون ورش غربیه این ورش اسلامیه، یه سری دیگرش هم ملیه، یه سری دیگرش هم از خود من در آوردیه. و شما مگه میشه یه ماشینی داشته باشید بگید یه دونه حالا چرخش مهم نی باد نداشته باشه؟ باد مگه چه ارزشی داره؟ یه ذره باد نمیخوام چرخش باد داشته باشه، اون ورش یکی موتورشو تقویت میکنی تون بره، اینجا باد نداره، اونجا اینه همینجوری این میزنه خاکی، اون یکی داره میره اونجا. یک چند هویتی داریم که قانونها همه معطلن. بابا رو درواسی داریم که عرض میکنم شهید مطهری میگه شرایط مسلح یکیش اینه که رو درواسی نداشته باشی، نه با خودش، نه با جامعهش، نه با مردمش. ایشون میگن حالا اگه بخواید اصلاح بکنید، بر روایت امیرالمومنین شرایط مسلح کسیه که اگه شما خودتون بگید آقا ما خودمون کنیم اصلاح کنیم، این شرایط دارید یا ندارید؟ یک، اهل مصانعه نباشه. مصانعه یعنی همین که عرض کردم، یعنی رو درواسی کردن، یعنی حالا با اصطلاح عامیانش اینه که حالا ایشالله تو بمیری من بمیرم، ایشالله درست بشه، خواهش میکنم مردم عزیز ما، مردم شریف ما، مردم خیلی فهمیده ما، مردمی که خیلی فهمیدن این کمربند ماشینشون نبندن باید جریمه بشن چون نمیفهمن خودشون رو بکشتن، اما کمربند مثلا افافشون رو جامعه نبندن مردم خودشون میفهمن هم که دلشون خواست بکنه. مصانعه یعنی بازی کردن برای رأی آوردن، برای جلب آرا، به قول شهید مطهری مزاج خانی کردن. نمیخواد ببینه، ببینه الان مزاج مردم چیه، همونا رو میگه مردم بگن به 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 چه آدم این خوبی هستش، میخواد همه رو درست کنه، آزادی میخوایم بدین، چه بکنیم کنه حرفا. این حرفا چیه؟ بگه آی مردم ما مشکل داریم، مشکل روشی داریم، مشکل رفتاری داریم، مشکل سبک زندگی داریم، باید خودمون رو اصلاح کنیم. الان نمیدیدی تو این فضای مجازی اگر به میزان ورود غذای سگ و گربه‌ای که تو ایران داره وارد میشه، اگر اینا رو یه مقداریشو حتی میدادن کانتینر کم نمیوردن تو این زلزله زده های کرمانشاه، فقط غذای سگ و گربه مون مونده. 400 هزار سگ رو چند سال پیش فقط مراجعه کردند تو کشور جمهوری اسلامی که آمپول بزنن، واکسن بزنن. و این سبک زندگی ایرانی اسلامی ما نیست. خب الحمدلله. اینا رو کی جرأت داره الان بیاد بگه؟ اصلا خیلی مطالب و جرأت نمی کنن بگن آقا این ایرانی ما، ملت ما، خود ماها. الان من بخوام الان یه چیزی الان تو این جلسه بگم، این خانم ها، این چادرهایی که شما دارید خیلی هاش مال زمان رضا شاهه، که این چادریه که اینجا دست میگیری چرخی نارش مال چادر چرخی، چادر قدیمی، چادر قجری بود، دو دست آزاد بود. و سبک اینها اینه که دانشجو میاد به من میگه که من میخوام یه کیف دستم بگیرم، دانشگاه باید بیام یا نه؟ خونه برای دانشگاه باید بیام، کیف دستم بگیرم، یه دونه پروژه‌مو میخوام بگیرم، نمیتونم چادر بگیرم، چادرام باد میبره، فلان میذارم کنار. اتفاقا زمان رضا شاه اون کسانی اومدن چادر چرخی رو درست کردن که خیلی وضع خوبی نداشت، این چادر رو دست میگیرن میچرخیدن، این یکی تو دهن میذاره، یکی من پایین میگیره. اصلا این چادر این شکلی نبود، چادر دو دست باید آزاد باشه، بتونه اگر بیرون میره همیشه این چادرشو باد نبره، اینه من میکارم کنه. خب تا شما بگی آقا سبک این چادر هم که شما میگید سبکش سبک حجاب نیست که کار شما را میزه، مثلا دخترای شما سختشونه با این دستشون وقتی اسیر باشه چادر میذارن کنار، مگه کی باید حالا بیا طرح چادر بده؟ وزارت ارشاد، صدا و سیما یا حوزه‌های علمیه باید بده؟ حوزه‌های علمیه قاهران ما هنوز باید ژورنالمون از فرانسه بیاد، حالا دیگه فرانسه اون ژورنالا نمیادش، تو فضای مجازی داره میاد. چه مدلی بگین؟ شما مدل شما ایجاد نمی‌کنید، براتون مدل می‌سازن. کسانی که رودرواسی نداشته باشند بتوانند حرف منطقی رو بفهمند و بیان کنند و در مقابل هجمه ها تدبیر کنند و بیستند. میگه اینا میتونن مسلح باشن، مثل سید جمال الدین اسدآبادی. اهل مزارعه نباشند، مزارعه یعنی مشابهت با جهل و عامه مردم، همون مزاج سنجی که گفتن. ببینن مردم امروز چی میگن، میگه آقا نمیشه، نمیتونی. خب همه با هم دیگه بگن نمیشه، خب قطعا نمیشه. مصلح اجتماعی اون کسی هستش که یک چیزی رو میگه آقا این عقل، این میگه منطق، میگه شرع، میگه و باید بشه. ولو اینکه مثل شهید مطهری، مثل علامه طباطبایی حوزم حتی شهریش هم قطع کنه، بگه آقا تو اصلا شهری هم بد نمیدن. ولی امروز اون فکر میمونه و بقیه میره. نمیشه شما بگی آقا نمیشه، نمیتونی، نشد. خب امام میگه آقا در مقابل مسائل فرهنگی قیام کنید. قیام نه اینکه فقط تو خیابون برسید، یعنی قیام اصلاح طلبانه. فکر صحیح رو شما بتونید رو منابر آل اول بگید، رو مجامع بتونید بگید، بتونید دفاع کنید از حقانیت. این هجمه های عوام، هجمه های عرفی آدم رو زمین نزنه. و قسمت سوم، قسمت چهار، بله سوم، ایشون میفرماد امیرالمومنین
این بیساسی یک روحانیون ما سه ما چهار ما پیش از این در حوضه مرکز حوضه علیه اصفهان فاکر به طلاب آگاهی بدهد مزای تقلیدش گفت چرا یه حوالی داری و قهر کرد سه ما دستی زعبی کرد یا مردی که از فهم سر کتاب.
خب زمان شاه هم همین کار رو میکردی، چرا وای میسیدن وای نمیسید؟ بایسته شهید شدن دیگه، ما هم الان میگیم شهید سعیدی، شهید کنه حرفا. شما تهش چی میشه؟ شهید میشون دیگه. ما چرا الان دیگه نباید شهید بشیم؟ زمان شما باید شهید میشدیم؟ نه آقا، شما بدونید آقای قرائتی رفت پیش خدمت آقا، گفت آقا اینجا مشکل فلان. ایشون گفتش آقا این پوست دست من چقدر دیگه تراش ورداره. خود آقای قرائتی میگفت هر کاری میتونی برو بکن، برو برای این بحث فساد، برو برای این بحث نماز، هر کاری میتونید برید بکنید. ما همه منتظریم بگیم که آقا تو همه میدون بیاد. آقا بیان که من اشتباه کردم تو بحث بچه ها اینجور شد، جامعمون پیر شد. خب آقا فهمیدن اشتباه کرد، تازه هنوزم جازم جرئت نمیکنم خیلی ها بگن همون قوانین، همون قانون هنوزم درست نشد. اقلا وایسی بگی آقا گفتش آقا این اشتباهه، من میخوام درستش کنم. درد سر داره، از ادارم بیرونم میکنند، از نمام اونجا اعلام میکنند. میدونید یه مقدار ما خیلی یه مقدار هم واگذار کردیم همه چی. اینقدر ما جو ترس نترسیدید، یه صلواتی بفرستیم. صلوات به همین شوری و عید اصلاحات ایجاد. نکته آخری که امیرالمومنین، کسی که بخواد اهل درست کردن باشه باید حریت داشته باشه. همین نکته هم. آزاد باشه، یعنی بگه آخر آخرش با من چیکار میکند، تو این بده بستونایی که داره خودش رو اسیر نکرده باشه. یه نفر، من یادم اون موقعی که اولین جایی که میخواستم بره سر کار، یه عالمی بودش به من گفتش، یه نفر بزن از یه عالم بزرگی میگفت، گفت هر کی میرفت سر کار، گفت طوری برو سر کار که کلات رو ورداری، هر موقع به گفتن زور گفتن این کار به اون کلات رو ورداری بگو نیستم، امروز برو که بگو من فردا دیگه نمیام. طوری هر روز برید سر کار که بتوانید فردا نیایید، و طوری برید که بتونید تا 10 سال دیگه 100 سال دیگه سر کار باشید. روحیه حریت و آزادگی از ما گرفته شده انگار خیلی وقتا. نمیتونیم حرف بزنیم چون همش میخوایم مصالحه مصلحت جویی بکنیم، همش میخوایم با افراد مصالحه داشته باشیم، اگر من اینو بگم اون اونجا اینجور میشه، اونجا نمیدونم اینو نمیدن، همش تو این وادیا شدیم. کسی که تو این اگر یک مجموعه رو شما میدین اشکال داره، اگر اشکال نداره که هیچی، اشکال داره، کسی نمیتواند جلوی اشکالات بایسته مگر اینکه اهل حریت باشه. شهید مطهری اول انقلاب شروع شده بود، انقلاب هنوز انقلاب پیروز نشده، ایشون میگه که بعد از اینکه انقلاب پیروز شد، وقت این مدت هم گذشته، اینو فقط فهرست رو میگم شما ببینید یه عالم بیدار یعنی چی، میگه وقتی انقلاب پیروز شد با 6 آفت مبتلا و گرفتاری درست میکنید. 1. نفوذ اندیشه های بیگانه بعد از انقلاب اتفاق میفته، اندیشه های غربی. 2. تجددگرایی، رفتن به سمت تجدد، میگه اتفاق میفته. 3. ناتمام گذاشتن هدف های نهضت. شما میخواستید چیکار کنید؟ وسطش دیگه یادتون رفت، فقط میخواست شکم ها رو سیر کنید انگار. 4. رخنه فرصت طلب ها، میگه تا وقتی جنگ سختی اون افرادی که فرصت طلب هستن کنار میرن، اروپا و آمریکا بچه هاشون رفتن تحصیل کردن، وقتی آرامش میاد موقع تقسیم غنایم میشه، تعبیر خود شهید مطهریه، فرصت طلب ها میان میگن که ما همه چی دست ماست، شما ها رفتید مملکت رو خراب کردید، شما اله کردید، چرا بسه کردید. شهید مطهری قبل از انقلاب پیروز بشه میگه این مملکت اگر انقلابش پیروز شد با این عناصر مبتلا میشه. 5. ابهام در طرح‌های آیندهتون، معلوم نیست چیکار میخواد بکنید، جوان براش ابهامه تو این مملکت به کجا میخواد برسه، مملکت در آینده چگونه خواهد شد. و بحث 6، انحراف از اندیشه ها و معنویت. معنویت ها کمرنگ میشه، وقتی معنویت ها کمرنگ شد امدادهای غیبی دیگه نمیتونید زیاد از خدا توقع داشته باشید. آقا این مملکت در مقابل آمریکا و شوروی اون موقع به قول یه عالمی بودش، از خدا رحمتشون کنه، ما یک چند جلسه خدمت ایشون رسیدیم، از دوستان امام بود، سن خیلی بالایی داشت، میگفت من یه بار به امام گفتم که آقا شما که میگید شاه باید بره، توسط گفت آسد مصطفی، گفتم که سر امام به پدرت بگو یا این به یه جا وابسته است، آخه یه آدم با یه نعلین و یه عبا میگه شاه باید برود، آخه چی داری که شاه باید برود؟ مگه نمیبینی تانگارو تو خیامون آمریکا پشتشه، شوروی پشتشه، شاه باید برود؟ گفتم یا به یه جا وابسته است یا اینکه که نرمستان خدای نکرده زده به سیم آخر ماهوش خراب شده. گفت شما الان نمیفهمید من چی میگم، این همه رژه میبرد، کسی نبود که بخواد، مردم بودن که بخواد برای اینا نشون بده ما اینا رو داریم. میگفت بعد دیدیم آقا این یک کوه از توکل و ارتباط، شاه باید برود. ایشون میگه اگر شما نتونید چنین ارتباطاتی ایجاد بکنید نمیتونید گامهای بلندی داشته باشید، اگر سجده های شبتون کم شد، نمازها و ارتباطات شبانگاهتون کم شد، قم فانذر روزتون نمیتونه دیگه اثر داشته باشید. یا ایها المزمل، اول کاری که شما اومدی پیامبر شدی، یا ایها المزمل چی؟ قم اللیل، شب بلند شد تا روز بتونی یا ایها المدثر باشی که فانذر بشونی. خب اگه نشود سطح ارتباطات ما کم شد، چه توقعی داریم خدا دائما به ما لطف کنه؟ من همینجا بحثو، من فعلا میخوام عرض بکنم بنده این مباحثی که گفتم، بذار یه نتیجه گیری کنم، چش مباحثی که عرض کردم، بنده خواهشم اینه به صورت یه راه حل عملی، بازم تاکید میکنم، یک دور آثار شهید مطهری بخونید. نگید قبلا کتاب فلان رو خوندم. آقا میفرماید آقا مبنای فکری این نظام ما آثار شهید مطهریه. من همه اینا رو از یک قسمت این کتاب گفتم، کتاب به روزه، این کتاب شهید مطهری کتاب 23مه، قشنگ تز این بینش مطهر سیر مطالعاتی داره، از کتاب اول شروع بکنی، کتاب اول بحث آزادی انسانه تو این چینش جدید، یه نظام فکری ایجاد کنیم. این نظام فکری میتونه پاسخگوی نیازهای ما باشه، میتونه تحلیل برای ما ایجاد بکنه. شما ما خدمت آقای بار رسیدیم که آقا ما این مسائل رو رفتیم دنبالش، ایشون فرمودن من بعد از اینکه اظهار لطفی کردن پشت کتاب هستش، من این کار رو کار زی قیمتی میدونم، شما جوانهای اهل فضل و اهل تحقیق و دارای ایمان انگیزه علاقه وافر نیروی جوانی کارشو که خیلی خوب است، از هر کجا شروع کرده باشید فکر می‌کنم آینده خیلی خوبی خواهد داشت، توصیه میکنم. فقط توصیه این بوده که این کار رو جدی بگیرید. نمیشه با این جلسات یه جلسه سخنرانی شما سری تکون بدید بگید آقا بله مثل اینکه حرفات بعضیش خوب بود بعضیش نبودش، اینا باید یک فکر درست کنید. آقایون روحانی ها، آقا اینجا میفرماید خود ایمان روحانی هم نبودیم، لباس روحانیت نداشتیم، ایشون فرمودن من یک وقت به دوستان طلبه توصیه میکردم اگر کسی فقط آثار ویر آثار شهید مطهری رو با دقت به طور کامل بخواند، همین آثار کافی است که او را به یک سطح راقی از معارف اسلامی برساند. خب میشون میگه آقا تراز یک روحانی در دانشگاه آثار شهید مطهریه. شما ببینید مبانی رو چه جوری ایشون بحث کرده، آخه ایشون از کجا اومده؟ اول انقلاب. ببینید این 6 تا موضوعی که من گفتم ما گرفتارش شدیم یا نشدیم الان؟ خب چه جوری ایشون اومده تحلیل کرده؟ ما نمیتونیم آقا تو این کشور موفق باشیم مگر اینکه مبنای فکری درست ایجاد کنیم برای جامعه مذهبی خودمون، بلا نمیتونیم. این عرض بنده است. تشریف الان این برنامه آماده است الحمدلله، دبیرخونه بینش مطهر اصفهان و بقیه دوستان که دارن کمک میکنند که ظاهرن جمع رو زحمت کشیدن، آقای دکتر خالقی، اینها الان آمادگی دارند که یک طرح مطالعاتی، یک برنامه فکری شما ایجاد کنید. اگر میشه این کارو بکنید به نظر میسه فتنه های بعدی رو میتونی جلوشو بگیرید، اگر نه این راهی که داریم میریم این با خطرات بسیار بسیار زیادی مواجهه. اگر فکر ما کمتر از فکر مخالفین ما باشه بفرمید. کتاب بیداری اسلامی است. اون آقا این بحثی که شما میفرمایید یک دقیقه توی کتاب سیره امیرالمومنین ایشون میگه ناکسین، ناکس‌ها کسانی که با شما همراهی میکنن مشکنن تو داخله دارم عرض میکنن، مارقین اون جهال و بی‌سوادها، و قاستین، قاستین کسانی که میان از این موجها سوار میکنن و این مردم رو تیر امیال خودشون قرار میدن، پشت صحنه هستند و ادا در میارن ولی بقیه رو تیر. اونجا یه کتاب داریم انشالله خدمتون و من خواهشم اینه که به این کتاب ها مردم رو وادار کنید، خودتون را بندازید درس بدید. این 40 کتاب آثار شهید مطهری هست، این کتاب 23مش هست، شما از اول باید شروع کنید. بله؟ میگن بینش مطهر اونجا معرفیش هم هستش. شما این فتنه شما رو بر اساس یک انگیزه شما بادار به کتاب خونه پیروزی.